رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. امروز دوشنبه 25 هوت سال 1393 هجری شمسی در کابل برابر به 16 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه ها، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
دیدار رئیس جمهور افغانستان با پادشاه عربستان سعودی. جان کری میگوید که مشکلات فرارای مذاکرات هسته‌ای ایران بیشتر سیاسی است و بازداشت 3 نوجوان بریتانیایی به زن پیوستن با گروه دولت اسلامی.
در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. افزایش تولیدات فابریکه‌های سنگ مرمر در ولایت ننگرهار گزارش است از افغانستان. تمایل امریکا برای مذاکره با بشار الاسد گزارش از واشنگتن و دایر شدن کنفرانس مبارزه با فساد در عربستان سعودی گزارش است از ریاض. در این برنامه نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع اخبار را از من شیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفرش به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. در خبرنامه یرگی ریاست جمهوری آمده که در این دیدار دو طرف روی تقویت روابط دراز مدت در بخش‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بین دو کشور تاکید ورزیدند. این سومین سفر محمد اشرف غنی به عربستان سعودی به عنوان رئیس جمهور افغانستان می باشد. حکومت وحدت ملی افغانستان تلاش دارد تا با کسب حمایت عربستان سعودی فشار بر طالبان برای آغاز مذاکرات مستقیم با کابل را افزایش دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که موانع فرار راه رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران بیشتر سیاسی است نه فنی. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
جان کری در یک مصاحبه تلویزیونی گفت هرچند هنوز اختلافات فنی بین دو طرف موجود است، اما بیشترین اختلافات طرفین مذاکره کننده روی موضوعات سیاسی بوده تا به گفته او به جهان ثابت گردد که برنامه هسته‌ای ایران مقاصد سلامیز دارد. قرار است جان کری در دور بعدی مذاکرات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس دیدار کند. این در حال است که مچ مکانل رهبر سناتوران جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا با صدور اعلامیه گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه رسیدن به یک توافق بسیار بد با تهران قرار دارد.
ادامه اخبار. 3 مرد نوجوان بریتانوی به زن تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه در لندن بازداشت شدند. پلیس بریتانیا هویت این 3 نوجوان را تا کنون فاش نساخته است. این 3 تن نخست توسط مقامات ترکیه در استانبول بازداشت شده و سپس از آنجا به بریتانیا فرستاده شدند. به اساس گزارش رسانه‌های ترکی، 2 تن از این نوجوانان 17 سال و 3 19 سال عمر دارد. این 3 تن به اتهام نقض قانون مبارزه با دهشت افغانی بریتانیا روبرو می باشند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ده ها جنگجوی وفادار به مقتدی الصدر روحانی تندرو شیعه روز یکشنبه بغداد پایتخت عراق را به منظور پیوستن به عملیات بازپسگیری تکریت ترک کردند. نیروهای عراقی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران اوایل ماه جاری میلادی عملیات تصرف تکریت از گروه دولت اسلامی را برانداختند. تصرف کامل تکریت مرکز ولایت صلاح الدین و زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق میتواند راه را برای بازپسگیری شهر موصل نیز هموار سازد. تکریت و موصل در ماه جون سال گذشته توسط تندروان سنی گروه دولت اسلامی تصرف شد. گروهی که کنترل یک سوم قلمرو عراق و سوریه را به دست دارد.
پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، به اتهام دست داشتن در فساد مالی و مسائل امنیتی به 15 سال زندان محکوم شد. غلام حسین موسینی اژه‌ای، سخنگوی قوای قضاییه ایران، روز یکشنبه با اظهار این مطلب در مورد جزئیات اتهامات علیه مهدی هاشمی رفسنجانی معلومات نداد. سخنگوی قوای قضاییه ایران افزود که پسر رئیس جمهور پیشین آن کشور به پرداخت جریمه و محروم شدن از خدمت در ادارات دولتی نیز محکوم شده است. منتقدین محاکمه پسر رفسنجانی را به عنوان وسیله اعمال فشار از سوی مقامات محافظه‌کار ایرانی علیه او تلقی می کنند.
پترو پورشینکو، رئیس جمهور اوکراین، به منظور انجام مذاکرات با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و شماری از قانونگذاران آن کشور به آلمان سفر کرد. رئیس جمهور اوکراین برای پایان دادن به شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق کشورش خواستار کمک‌های نظامی کشورهای غربی است. اما فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هفته گذشته هشدار داد که ارسال سلاح به اوکراین بحران در آن کشور را از کنترل خارج خواهد ساخت. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که برلین و پاریس مخالف ارسال اسلحه توسط ایالات متحده به اوکراین می باشد. این در حال است که اعضای کنگره آمریکا خواستار کمک‌های نظامی واشنگتن به اوکراین می باشند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. پلیس شهر فرگسون در ایالت میزوری ایالات متحده یک نفر را به زن دست داشتن در حادثه تیراندازی و دو افسر پلیس در آن شهر بازداشت کرد. هفته گذشته دو پلیس در جریان مظاهره باشندگان شهر فرگسون در بیرون مقر پلیس آن شهر با ضرب گلوله زخمی شد. این حادثه صبح روز پنجشنبه گذشته لحظات پس از آن اتفاق افتاد که قماندان پلیس فرگسون در پی نشر گزارش روی سالن ملی امریکا مبنی بر برخورد نجات پرستانه پلیس با باشندگان سیاه پوست آن شهر استعفا داد.
صدها هزار شهروند برازیل روز یکشنبه در بیش از 50 شهر آن کشور با راه اندازی یک راهپیمایی سلامیز خواستار به عدالت کشانیدن دلما روسف، رئیس جمهور برازیل، شده و از فساد در حکومت آن کشور انتقاد کردند. بسیاری از اعتراض کنندگان از نیروهای مسلح برازیل خواستند تا با انجام کودتای نظامی حکومت کنونی آن کشور را منحل سازند. افشای فساد گسترده در پتروبراس، شرکت دولتی نفت برازیل، خشم بسیاری از شهروندان آن کشور را برانگیخته است. بر اساس گزارش‌ها، مقامات شرکت پتروبراس حداقل 800 میلیون دلار در بدل صدور قراردادهای آن شرکت دریافت نمودند. سارنوالان برازیل این قضیه را بزرگترین مورد فساد اداری در آن کشور نامیدند.
و قرار است امروز دوشنبه دور سوم مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کیوبایی به منظور عادی سازی روابط بین دو کشور در هاوانا، پایتخت کیوبا، آغاز گردد. روبرتو جکبسن، دستیار وزیر خارجه آمریکا که برای انجام مذاکرات در رأس یک هیئت به هاوانا رفته، گفت که دو طرف روی ایجاد ارتباطات هوایی ملکی بحث نموده و تا هنوز تاریخ مذاکرات روی موضوعات حقوق بشر در کیوبا تعیین نشده است. مذاکرات تاریخی بین ایالات متحده و حکومت کیوبا به رهبری راول کاسترو اوایل امسال آغاز گردید. پایان اخبار. با موسیقی و یک برنامه شاد تفریحی به استقبال بهار می رویم. ویژه برنامه نوروزی را شام جمعه 29 اوت از رادیو آشنا فراموش نکنید. گزارش های برنامه را با گزارش از ننگرهار آغاز می کنیم. مالکان فابریکه های سنگ مرمر در ننگرهار می گویند که تولیداتشان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و در بازارهای کشور جای خوبی دارد. در ننگرهار ده ها فابریکه تولید و پروسس سنگ مرمر فعالیت دارد که مواد خام را از معادن دوردست امین ولایت انتقال می دهند. ضیاءالرحمن اسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
در ننگرهار در حدود 30 فابریکه تولید و پروسس سنگ مرمر فعالیت دارد. اینجا سنگهای خیلی قشنگ و زیبا ساخته می شود. سنگهایی که بیشتر در زیبایی و پاککاری ساختمانهای یسری نقش عمده دار است. در موتورهای بزرگ باربری سنگهای بسیار بزرگ از معدنهای ننگرهار به این فابریکه ها انتقال داده می شود. مالکان فابریکه ها می گویند که همه سنگها را از معدنهای ولسوالی شیرزاد که در دامنه سفیدکوه موقعیت دارد استخراج میکنند. در این فابریکه های سنگ مرمر و تلک صدها تن از افراد بیروزگار مصروفی کارند. حاجی فضل الله مسئول یکی از این فابریکه ها که از مدت 15 سال به این طرف این پیشه را با پیش میبرد در مورد بهبود کارشان میگوید:
دولت سنگ ما که از نظر کیفیت و بسیار خوب سنگ است. صرف سنگ خارجی از پاکستان که می او سنگ بی کیفیت است، چون ارزان است نسبت سنگ افغانوید. سنگ کلام که می با واسطه کرین پایان میکنم و سه تا ماشینه کلان ما دارم که دو تاش به نام ورتیکال است، یک تاش به نام گنسا است. سر ازو برش میکنم، کلان تخته است پیش میکشم، باز می با ماشینه خورد یو به نام ماشینه اجداد دو تا، یکیش به نام سیکشن است. دوجا یک تا سیکشن میکنه، یک تا سیز میکنه، بعد از او پایان میشه با پالش، بس پالش میشه.
در این فابریکه ها سنگ های خیلی بزرگ از معدن ها آورده می شود و توسط ماشین های کاملا قوی پروسس می گردد. ایمل مومن مسئول دیگر یکی از فابریکه های نام برده، ضمن ابراز رضایت از تولیدات و بازار فروشاتیان، از نبود انرژی برق شکایت دارد. می گوید باعث جلوگیری بیشتر پیشرفت فعالیت هایشان شده است.
مسئله دا تولید چی تولید زمونگا کم دی، آقا دا برق وجه دا چی برقونه نلو.
از ما تنها موضوعی تولیدات است که تولیدات ما حال کم است و آن هم به نسبت نبود انرژی برق. بازار خوبی داریم، ولی اگر برق باشد تولیدات ماسی چند بهبود پیدا می کند. برق نداریم و از جنراتور استفاده می نماییم که این خود بالای قیمت های سنگ مرمر تاثیر گذار می باشد. شهروندان نیز فعالیت خوب و پرکیفیت این فابریکه ها را یک دستاورد خوب در عرصه بازسازی در این ولایت می خوانند. آنان می گویند اکنون به علت فعالیت چنین فابریکه ها نیاز به واردات خارجی نیست و از همین تولیدات داخلی استفاده می کنند. یک تن از شهروندان جلال آباد در مورد چنین بیان دارد:
نام سمسورش، باشنده شهر جلال آباد هستم. ما خانه نو جور میکنم، همه سنگی مرمر و کاشی از وطن خود ما افغانستان گرفتیم و از نسبتا از خارجی زیاد خوبم است، ارزانم پیدا میشه و کیفیتم خوب داره، زیباییم زیاد خوب داره نسبتا از پاکستانی و ازیا که ارزان است.
فابریکه های سنگ مرمر، تلک و معدنیان یکی از پروژه های نسبتا بزرگ در ننگرهار است که به گفته این مسئولان ریاست معدن و صنایع این ولایت و هزاران تن زمینه های کاری در آن فراهم شده است. همچنان به همین دلیل تولیدات فراوان یان جلوی مصارف گزاف مردم را در تعمیر منازلشان گرفته و نیاز به سنگ مرمر خارجی دیده نمی شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
خواهران عزیز، شما برای نوروز چی آمادگی گرفتین؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه می خواهیم از شما بشنویم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
گزارش بعدی برنامه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که وی به مذاکره با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به منظور محو خشونت در آن کشور مایل است. آقای کری این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا روز یکشنبه بیان کرد. محمد احمدی برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به توجه می رساند.
جان کری گفت که ایالات متحده بر آقای اسد فشار می آورد تا روی استراتژی انتقال سیاسی با هدف ختم جنگ داخلی 4 ساله آن کشور عربی به طور جدی بحث شود.
We are working very hard with other interested parties to see if we can reignite.
آقای کری گفت ما سخت با سایر شرکای دخیل در روند ختم خشونت در سوریه مشغول کار هستیم تا ببینیم که آیا می توانیم پیامد دیپلماتیکی را از سر آغاز کنیم. دلیل این کار چیست؟ زیرا هر کسی موافق است که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. حکومت سوریه واکنش فوری به بیانات آقای کری نشان نداده است. نمایندگان حکومت سوریه در مذاکراتی در مسکو در ماه جنوری با حضور شخصیت‌های مخالف حکومت شرکت کردند، اما گروه عمده مخالفین که تحت حمایت غرب است از اشتراک در آن کنفرانس اجتناب کرد. آقای کری با شبکه سی بی اس قبل از ترک مصر و عزیمت به سوئیس این سخنان را بیان کرد. او در سوئیس قرار است مذاکرات با ایران را در مورد برنامه هسته‌ای تهران از سر گیرد. بشار اسد تحت فشار شدید بین‌المللی و داخلی از جمله اتهامات نقض بدرفتاری‌های حقوق بشری قرار دارد. جنگ 4 ساله بین نیروهای حکومتی و گروه‌های مخالف شورشیان و در کنار آن جنگ با تندروان دولت اسلامی در شمال و شرق سوریه بیش از 200,000 سوری را کشته، میلیون‌ها تن دیگر را بیجا ساخته و زیربنای آن کشور را ویران کرده است. یک تلاش تحت حمایت ایالات متحده توسط ملل متحد برای میانجیگری صلح بین گروه‌های مخالف و حکومت سوریه در سال 2014 ناکام ماند. جنگ داخلی در سوریه از قیام ماه مارچ سال 2011 علیه حاکمیت 40 ساله خانواده اسد آغاز شد که آن قیام باعث انتقام جوی سنگین از جانب دولت شد. بعضی شهرها مثل حلب اکنون بین دو طرف تقسیم شده است. واشنگتن و دمشق به طور جداگانه‌ای برای جنگ علیه تندروان دولت اسلامی وارد جنگ شده است. آقای اسد در مصاحبه با رسانه‌های اروپایی سال گذشته گفت که حملات هوایی در جنگ با شورشیان دولت اسلامی کمکی نکرده است و تأکید ورزید که سربازان زمینی در شکست دادن تندروان بسیار مهم بودند.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
آنچی را می‌شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
27 سال پیش به تاریخ 16 ماه مارچ سال 1988 رژیم صدام حسین رئیس جمهور آن وقت عراق یکی از بدترین جنایات عصر جدید را مرتکب شد و آن قتل هزاران غیر نظامی در شهرک حلبچه کردی بود. من حیث یک بخش از عملیات الانفال، کمپاین کشتار عام علیه کردها و سایر گروه های قومی در شمال عراق، نیروهای دولتی برای 2 روز شهر حلبچه را با راکت و بمب‌های آتشین یا نپام هدف قرار دادند. نپام حاوی یک نوع مواد آتش افروزی است که بر جلد می چسبد و باعث سوختگی وخیم می گردد. اما در اوایل شام روز 2 با تاریخ 16 ماه مارچ نیروهای عراقی نابهنگام تکتیک خود را تغییر دادند و تیاره‌های جنگی بر غیر نظامیان در بخش‌های از این شهر از تسلیحات کیمیایی استفاده کردند که حاوی گازهای اعصاب مانند VX، سرین، تابون و خردل بود. در آن روز 3500 تا 5000 نفر در مدت چند دقیقه هلاک شدند. در حدود 7000 تا 10000 نفر دیگر زخم برداشتند، معیوب شدند و یا از مشکلات دراز مدت صحی رنج بردند. با آن هم برخی از مدارک وجود دارد که نیروهای صدام حسین پیش از این تاریخ نیز از تسلیحات کیمیایی استفاده کرده بودند، اما عملیات الانفال در حلبچه نخستین حمله مستند بود ولی آخرین نبود. در اوایل سال 1987 صدام حسین در حمله بر 24 قریه کردی دستور استفاده از تسلیحات کیمیایی را صادر کرد. علی حسن المجید پسر کاکای صدام حسین و قماندان عملیات الانفال برای نقشش در حملات فجی به علی کیمیایی معروف شد. عملیات الانفال سلسله از جرایم سهمگین توسط رهبران عراقی علیه نفوذ غیر نظامیان آن کشور بود و نزد شهروندان حلبچه این عملیات بدترین جنایات بود. علی کیمیایی برای نقشش در این عملیات و سایر جرایم حلقه آویز شد. محکمه ویژه عراقی اتهامات علیه صدام حسین را به دلیل حذف کردن که او پیش از محکوم شدن در سایر موارد اعدام شده بود. رهبر یک حکومت در قبال مردم، کشور و منافع آن مسئولیت دارد. در نهایت دکتاتورهای اندکی اند که در بستر می میرند یا از محل جرایم به شکل برازنده خارج می شوند. سرنوشت آنانی که عملیات الانفال را باعث شده و هزاران بیگناه را در حلبچه کشتند باید هشدار برای دیگران باشد که پیرو راه کشنده آنانند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
خب شنوندگان عزیز، گزارش آخر برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا آماده نشر است. عربستان سعودی یک هفته بعد از آن که پادشاه جدید برای مبارزه با فساد در آن کشور تعهد کرد، میزبان یک کنفرانس مبارزه با فساد است. گزارش آژانس خبری رویترز را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
کنفرانس دو روزه مبارزه با فساد روز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی کمتر از یک هفته بعد از تعهد شاه سلمان برای مبارزه با فساد در آن کشور شاهی افتتاح گردید. این کنفرانس توسط نزاهه یا کمیسیون ضد فساد ملی تحت عنوان مبارزه با فساد مسئولیت هر فرد است دایر شد. شاهزاده فیصل بن بندر شاهزاده ریاض این رویداد را با توضیح بعضی گام هایی که کشورش برای مقابله با این مسئله برداشته بود آغاز کرد.
ان المملکه العربیه السعودیه بادرت بوضع تنظیمات لحمایه النزاهه ومكافحه الفساد ومنها اقرار استراتيجيه وطنيه لذلك وتاسيس هيئه
كشور شاهي عربستان سعودي مقررات را برای مبارزه با فساد برای حفظ تمامیت ارضی ایجاد کرده است که شامل تصویب یک استراتژی ملی برای ایجاد یک نهاد مستقل در خصوص مبارزه با فساد می باشد و ما تلاش های شدید تمام نهادها، سازمان ها و ادارات دولتی را حمایت می کنیم و امیدواریم که کشور ما در خط مقدم به یک مدل یک پارچگی اصول اسلامی مبدل گردد. هفته گذشته ملک سلمان در اولین سخنرانی خود از زمان به قدرت رسیدن در 23 ماه جنوری گفت وی به حکومت هدایت داده بود تا در کمک به از بین بردن فساد که منبع نارضایتی اکثر مردم کشور است بررسی را روی دست گیرند. لیونارد مکارتی معاون رئیس بانک جهانی که وظیفه بررسی قضایای تقلب و فساد را دارد در کنفرانس اشتراک نموده بود. او قبلا با شورای اتاقهای تجارت عربستان سعودی ملاقات نموده بود تا مشیهای ضد فساد را مورد بحث قرار دهد. او در کنفرانس گفت که ریشه‌کن کردن فساد می تواند مزایای زیادی را به بار آورد.
Stopping corruption will see countries rise. Stopping corruption will protect the borders of states and stopping corruption will make the world.
و اظهار داشت که توقف فساد موجب پیشرفت کشور خواهد شد. توقف فساد سرحدات کشور را محافظت خواهد کرد را امن‌تر خواهد ساخت. اداره نزاهه وظیفه کاهش فساد، مقابله با رشوه‌خواری، سوی استفاده از قدرت، پولشویی و اختلاس را به عهده دارد. خالد المحیسن رئیس آن سازمان گفت کنفرانس فرصتی بود برای عربستان سعودی تا از تجربیات سایر کشورها بیاموزد. فعالان شفافیت امور بین المللی عربستان سعودی را از لحاظ فساد به حیث 55 کشور در جهان در سال 2014 ردبندی کرده است.
خلاصه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفرش به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. در خبرنامه یرگی ریاست جمهوری آمده که در این دیدار دو طرف روی تقویت روابط دراز مدت در بخش‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بین دو کشور تاکید ورزید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که موانع فرارای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران بیشتر سیاسی است نه فنی. جان کری در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هرچند هنوز اختلافات فنی بین دو طرف موجود بوده، اما بیشترین اختلافات طرف‌های مذاکره کننده روی موضوعات سیاسی بوده تا به گفته او به جهان ثابت گردد که برنامه هسته ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد. قرار جان کری در دور بعدی مذاکرات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس دیدار کند. ده ها جنگجوی وفادار به مقتدی الصدر روحانی تندوی شیعه روز یکشنبه بغداد پایتخت عراق را به منظور پیوستن به عملیات بازپسگیری تکری ترک کردند. نیروهای عراقی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران اوایل ماه جنوری میلادی عملیات تصرف تکریت از گروه دولت اسلامی را برانداختند. تصرف کامل تکریت مرکز ولایت سنی نشین صلاح الدین و زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق میتواند راه را برای بازپسگیری شهر موصل نیز هموار سازد. سه مرد نوجوان بریتانیایی به زن تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه در لندن بازداشت شدند. پلیس بریتانیا هویت این سه نوجوان را تاکنون فاش نساخته است. این سه تن نخست توسط مقامات ترکیه در استانبول بازداشت شده و سپس از آنجا به بریتانیا فرستاده شدند. پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران به اتهام دست داشتن در فساد مالی و مسائل امنیتی به 15 سال زندان محکوم شد. غلام حسین محسینی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با اظهار این مطلب در مورد جزئیات اتهامات علیه مهدی هاشمی رفسنجانی معلومات نداد. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین به منظور انجام مذاکرات با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شماری از قانونگذاران آن کشور به آلمان سفر کرد. رئیس جمهور اوکراین برای پایان دادن به شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق کشورش خواستار کمک‌های نظامی کشورهای غربی است. اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هفته گذشته هشدار داد که ارسال سلاح به اوکراین بحران در آن کشور را از کنترل خارج خواهد ساخت. پلیس شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا یک نفر را به زن دست داشتن در حادثه تیراندازی با دو افسر پلیس در آن شهر بازداشت کرد. هفته گذشته دو پلیس در جریان مظاهره باشندگان شهر فرگوسن در بیرون مقر پلیس آن شهر با ضرب گلوله زخمی شد. صدها هزار شهروند برزیل روز یکشنبه در بیش از 50 شهر آن کشور با راندازی یک راهپیمایی سلامیس خواستار بدالت کشاندن دلما روسف رئیس جمهور برزیل شده و از فساد در حکومت آن کشور انتقاد کردند. بسیاری از اعتراض کنندگان از نیروهای مسلح برزیل خواستند تا با انجام کودتای نظامی حکومت کنونی آن کشور را منحل سازند. افشای فساد گسترده در پتروبراس، شرکت دولتی نفت برزیل، خشم بسیاری از شهروندان آن کشور را برانگیخته است. و قرار است امروز دوشنبه دور سوم مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کیوبایی به منظور عادی‌سازی روابط بین دو کشور در هاوانا پایتخت کیوبا آغاز گردد. رابرتو جیکبسون دستیار وزیر خارجه آمریکا که برای انجام مذاکرات در رأس یک هیئت به هاوانا رفته گفت که دو طرف روی ایجاد ارتباطات با مزرعه روی ایجاد ارتباطات هوایی ملکی بس نموده و تا هنوز تاریخ مذاکرات روی موضوعات حقوق بشر در کیوبا تعیین نشده است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. همکاران ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه خود هستند. تا نیم ساعت دیگر دوباره ما در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.